مهم نمایش رستم و سهراب خواهد بود که با حدود 30 نفر از معلولین و سالمندان آسایشگاه خیلی کهریزک کار کرد.
چقدر عالی. آها همون کاری بود که از این عزیزان استفاده کردن، خیلی هم بیننده داشت. تبریک میگم بهتون. تالار وحدت بود درسته؟
بله بله، پارسال تالار وحدت بود. همینطور توی جشنواره تئاتر فجر هم توی بخش جنبی جشنواره بچه‌ها حضور داشتن که خیلی
درسته
استقبال شد و خوشحال بودیم از اینکه جوای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اومدن و وقت گذاشتن و کارو دیدن و بچه‌ها رو مورد تشویق قرار دادن که ازش هم ممنون.
شما از روانشناسی به تئاتر رسیدین یا از تئاتر به روانشناسی؟
من لیسانسم رو کارگردانی سینما خوندم و همینجور به دوره‌های رو تئاتر گذروندم، ولی ارشد رو بعد در ادامه دکتری مشاوره خانواده و روانشناسی رو.
بله آقای دکتر، ایده بسیار جذابیه. چطور شد که به فکر انجام این کار افتادین؟ چون شاید کمتر، حالا در کشور ما شاید کمتر اتفاق افتاده باشه. آیا سابقه ای داشته انجام این نوع تئاترهای گروهی برای معلولان در کشورهای دیگه؟ یا این که شما خودتون شروع کردین
حرکت؟ نه، توی کشورهای دیگه ما داریم این کار رو، دراماتراپی هست. حالا البته کاری که ما انجام دادیم یک مقداری با اونها خب متفاوته، از حیث این که یک مقداری بومی سازی شده، بحث ایرانی اسلامی شدن اونه و استفاده ای که از باورهای اعتقادی منم توی این کار میکنیم. دلیلش هم اینه که خب من حدود 30 سال پیش که با سازمان بهزیستی همکاری داشتم، زمانی که دانشجوی سینما بودم، دیدن افرادی که خب به صرف اینکه معلول هستن تو گوشه آسایشگاه ها افتادن، خب خیلی کار احساس خوبی با آدم نمیده.
بله.
این که ما در یک دوره‌ای هستیم که آدم ها فکرشون مهمه، توان فکریشون، توان روحیشون، و این انصاف نیست که کسی که حالا با یه حادثه ای سلامت جسمانیش رو از دست داده، هم از حق زندگی در اجتماع محروم بشه، همین که جامعه از این که بتونه از کمک‌های اون فرد، کمک‌های فکریش و خدماتش استفاده کنه محروم بشه.
بله.
اینه که من به نظرم رسید که ما میتونیم با نمایش درمانی، که هدفمون البته نمایش نیست بلکه درمان این افراد برای این که برگردن به زندگی اجتماعیشون، شکر خدا این کار انجام شد. همین بچه‌ای که پارسال در تالار وحدت اجرا کردن و انشالله امسال هم به زودی خبرش خواهد اومد که در سال نفسی تئاتر شهر اجرا رو تمدید خواهیم داشت.
بله.
بعد اینها حدود خب 18 سال پیش من کار رو با اینها شروع کردم، با جمعی از معلولین و سالمندانی که افسرده بودن، حرف نمی زدن، مشارکت نمی کردن و کاملا پذیرفته بودن این گوشه‌گیری از زندگی اجتماعی رو، و اینها امروز بین شما کسانی رو داریم که شکر خدا دانشگاه رفتن، فارغ التحصیل شدن، با هم ازدواج کردن، بچه دار شدن و بسیار با روحیه و انرژی. من یه وقتایی تو کار مشاوره خانواده هم بعضی از کیسای افسردهی که تو زندگی عادی هستن، آدمای سالمی که میبینم افسردن یا کم انگیزه هستن و اینها،
بله،
اینا رو دعوتشون میکنم یا با خودم میبرمشون آسایشگاه، و وقتی با این افراد روبرو میشن، با این گروهی که انقدر پر انرژی الان دارن کار میکنن، واقعا رو درمان خود اون افراد سالم افسرده حال هم کمک میکنن.
آقای دکتر، به نکات خیلی خوب اشاره کردین. این که شما 18 سال زحمت کشیدین تا این گروه در واقع تکامل پیدا کنن، در زمینه بروز خلاقیتشون، شرکت در کارهای گروهی، افرادی که منزوی هستن، گوشه‌گیر هستن، بیان در اجتماع و چنین کاری رو انجام بدن که شاید افراد عادی هم باید این مهارت رو کسب کنن که در مقابل یک جمعی بخوان ایفای نقش کنن، در کارهای گروهی شرکت کنن. اما می‌خوایم بدونیم که شما چجور این کار رو انجام میدین، یعنی در واقع مراحل تمرین و انتقال مفاهیم چگونه؟ شما ابتدا متن رو معرفی می‌کنین، قبل از اون روی خلأ شخصیتی اون افراد کار میکنین، اونها رو آماده میکنین برای شرکت در گروه، چه کار میکنین؟
یه طوری همینه که فرمودید، یه جوری هست، به این شکل که چون عمدتاً این کار هدفش درمان هست، ما سراغ افرادی نمیریم که علاقه دارن و حاضر هستن که بیان با ما کار بکنن، بلکه سراغ اونهایی میریم که حتی وقتی میریم سراغ
سرباز میزنن
با ما، بله، حاضر میتونن همکاری بکنن.
درسته.
خب طبیعیه که یک مدتی ما باید به اینها نزدیک بشیم. من حدود شاید مثلا 6 ماه با اینها تا شب ساعت 12، 1، حتی 2 شب باشون تو محوطه آسایشگاه بودم، سعی کردم دوستشم، رفیقشم، اعتمادشون جلب بکنم و اینها رو توجه بدم به بخشای ارزشمند درونشون تا حاضر باشن بیان یه مشارکتی بکنن، اصلا بیان تو کلاس وایسن نگاه کنن. بعد ما فیلم هایی داریم از روز اولی که این دوستان رو من دعوتشون کردم، خب نمی اومدن، بعد 6-7 ماه که دور هم جمع شدیم فقط ازشون میخواستم که یه صدای آ رو بکشن که با صدای بلند، که خود این کارم ازش احتراز داشتن، خب به خاطر اون خود کمبینی و اعتماد به نفس ضعیفی که برشون اتفاق افتاد. یک از تمرینات همون آ رو بکشن و بعد دور هم جمع شیم و همدیگر رو تحمل بکنیم و زندگی گروهی رو تمرین بکنیم، تا میریم به متنای خیلی ساده تر، حفظ شعر کنیم با همدیگه، بازی دست جمعی بکنیم، بازی که به حافظه کمک میکنه. چنین عزیزان یه مدتی که بالاخره پذیرفتم گوشه آسایشگاه موندن، خب اینها دیگه یک مقداری زندگی انفرادی در جمع رو بیشتر تجربه میکنن تا زندگی گروهی با جمع.
بله.
و دیگه رفته رفته میریم سراغ متناب، و که من به دو دلیل هم نمایش رستم، یعنی نمایش نامه رستم سهراب رو بر اساس رستم سهراب شاهنامه نوشتم و نظرم بود که با این بچه ها کار بشه که شد، دو تا دلیل داشت. یکی بخش درمانیش بود که اینها با رفتن تو جلد مثلا افرادی که پهلوان هستن، رستم، سهراب، افراسیاب، کیکاووس و اینها، اینها اون بخش خودباوری خودشون رو بیشتر پیدا بکنن، و دو اینکه پیام برای جامعه داشته باشیم که دیگه گذشت والله دوره‌ای که رستم کسی باشه که بدنش سالمه، امروز رستم زمانه اونهایی هستن که با فکر درستشون، با روح درستشون در جامعه میتونن نقش آفرینی بکنن، حتی اگر روی صندلی نشسته باشن یا روی تخت دراز کشیده باشن.
چه قشنگ. دکتر، کاری میشه کرد که این مدل کار رو آموزش بدین تا اونهایی که معلول توی خانواده دارن ببرن به خونه خودشون؟
بله، این الان یه تلاشی رو داریم میکنیم و سعی میکنیم که از کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم استفاده بکنیم. آقای دکتر صالحی خیلی زحمت کشیدن و این کار رو حمایت میکنن، خانم دکتر دادندیش هستن که مشاور امور اجتماعیشون هستن. الان یه صحبتایی رو کردیم و سعی میکنیم که به زودی انشالله با کمک استانداری تهران و اینها دست به دست هم بدیم و خدا کمک بکنه روی آموزش این برای یک گروهی که بتونیم بعد در سراسر کشور کارهای مشابه رو انجام بدن.
بله انشالله. خیلی کار سختی هست، مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کردید آقای دکتر، و قطعا خودتون صبور بودید و اراده داشتید، مصمم بودید در انجام این کار. انشالله که موفق باشید و افراد زیادی هم تحت آموزش های شما بتونن جمع دیگری از افراد معلولان جامعه رو و سالمندان رو هدایت بکنن، برای که روحیه بهتری پیدا کنن و در کارهای گروه شرکت
کنن. من یه پیشنهادی هم برای شنوندای عزیز دارم. همه این بچه‌هایی که توی آسایشگاه هستن، اینها یک زمانی سالم بودن، اینا یا با تصادف یا با حادثه دچار این در واقع معلولیت شدن.
بله.
اتفاقی که میتونه در فردای من و شما هم منتظرمون باشه، ما اونجا کسانی رو داریم که در سن الان من و شما سالم بودن و بعدها با یه تصادفی حادثه‌ای گرفتار این شرایط شدن. اگر ما هر کدوممون در این شرایط می‌بودیم، یعنی معلول می‌بودیم و با یه تصادف قطنخا می بودیم و ما رو بر می گردوند خداوند به این شرایط فعلیمون حاضر بودیم، چی کار بکنیم برای این افراد؟ یک دهم اون کار رو همین الان انجام بدیم.
بله.
این افراد رو به عنوان کسانی که در این جامعه حق دارن زندگی بکنن، به صرف این که انسان هستن و حق دارن که باورشون بکنیم.
بله.
اینها رو به دید افراد ناتوان، افراد قابل ترحم نگاه نکنیم، بلکه به عنوان کسانی نگاه بکنیم که فرقشون با ما در حادثه‌ای که برشون اتفاق افتاده و به تبع اون شاید برای خداوند از ما عزیزتر باشن، چرا که شرایط زندگیشون بسیار سخته و بسیاری از امکاناتی که ما داریم رو اونها ندارن.
بله.
و حالا در آستانه 40 سید الشهدا علیه السلام هم که هستیم، ایشون یک فرمایشی دارن مبنی بر این که کسانی که توان دفاع از خودشون رو نداشته باشن، خداوند از اونها دفاع خواهد کرد.
بله. خیلی متشکرم انشالله که همیشه پایدار و برقرار باشید. درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه دست خودمونی با ما همراه بودید.
شبتون
بخیر. خدا نگهدار.
خودمونی؟ یعنی یه فنجون چای و
یه رادیو.
یعنی یه فنجون چای و یه رادیو. شایدم یه خیابون پر ترافیک و یه رادیو.
یه رادیو. یا اصلا سر کار و یه رادیو.
سر کار و یه رادیو.
خلاصه که یه رادیو و یه عصر خودمونی.
عصر خودمونی. عصر خودمونی.
عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
ساعتتون رو با رادیو نمایش تنظیم کنید. نصر خودمونی 19:40. اما درباره کار گروهی صحبت میکنیم. بله، میخواییم بدونیم که شما علاقه من هستین در کارهای گروهی شرکت کنید یا نه. چرا؟ چه چیزی شما رو ترغیب و تشویق میکنه؟
من اصلا کار گروهی دوست ندارم.
شما دوست ندارین شرکت؟
اجازه بدیم من طرفدار اونهایی باشن که کار انفرادی دوست دارن. شما طرفدار اونهایی که کار گروهی دوست دارن.
یکم دیره برای ایجاد این چالش، ولی موافقم.
نه اشکال کوتاه هم میشه.
دو دسته بشن شنونده. کیا دوست دارن در کار گروهی شرکت کنن؟ کیا دوست دارن در کار انفرادی شرکت کنن؟ من طرفدار کار گروهی ام. شما
کار انفرادی. لطفا تو پیامکتون نگین 4 تا و 6 تا و اینا.
یک مساوی.
آره.
سوالی که شما مطرح کردین اصلا جای بحثی درش وجود نداره.
چرا؟
شما این کار انفرادی دوست دارین، طرفدار کار گروهی نیستین و اینها، چرا الان در کار گروهی دارین شرکت میکنین؟ برید در کار انفرادی شرکت کنین. شما میخواین به جای دیگه استخدام شین.
قانع شدین.
خب پس حالا که این سری راجع به کار گروهی صحبت میکنیم، از الان تا 19:55 خیلی کم مونده، ولی میدونم که شما همراه این 3010
کار گروهی ها با هم بزنیم.
75 شماره تلفن
گوشی
این شد کار گروهی.
سلام، وقت بخیر. من به حکم این که چند نفر دوست و رفیق داشته باشم که بازیگر باشم، هیچ وقت چنین افرادی رو برای پروژه خودم انتخاب نمی کنم، مگر اینکه این باور رو داشته باشم که اونها میتونن این پروژه رو خوب در بیارن. و مسئله بعد این که بازیگرانی باید انتخاب بشن که مطابق نوشته های فیلمنامه باشن، یعنی شخصیتشون به شکلی باشه که به اعتقاد من ویژگی هاشون با اون چیزی که در فیلم نوشته شده سازگاری و همخوانی داشته باشه، چون معتقدم چنین کسانی میتونن اون نقشا رو به خوبی ایفا کنن. تشکر میکنم، عصرتون دلکرد.
خب نوشتن کار گروهی به ژنتیک هم مربوط میشه، مثل چشم بادومیا که انگار کار گروهی تو خونشونه و ما انگار که کار انفرادی جزء تنظیمات کار کنند.
لطفا به دو مورد زیاد توجه نکنیم، بیخیال شین. یکی سن، یکی ژن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و دستندرکاران برنامه رادیو نمایش، وقت همگی بخیر باشه. خب طبعا برای اجرای یک پروژه، حالا من اگر باشم هم تعدادی افراد خبره و با تجربه رو انتخاب میکنم که در زمینه مورد نظر تجربه داشته باشن، کسایی که میشناسمشون هم از لحاظ تجربه کاری هم از لحاظ اخلاقی با آدم مچ باشن، بتونیم باشون کار کنیم. و به نظر من در کنار افراد خبره باید یه سری افراد دیگه هم باشن در کنار آدم که به آدم روحیه بدن از لحاظ شادابی، از لحاظ انرژی مثبت و اینها، که بتونیم با انگیزه بیشتر، با نیروی بیشتر، با انرژی بیشتر پروژه رو به اتمام.
خب بفرمایید چایی آقای قایقم دست شما دارم بفرمایید. این کار گروهی یعنی همین دیگه، اش فرق نمیکنه. من الان رفته بودم چای بیارم، گفتم برای شما چای بیارم. بله نوش جونتون. جای شما هم خالی شنوندهای خوبمون. اما یه پیامک داریم، نوشتن نام مهمان برنامه رو بگین. آقای دکتر میر کمال میرنصیری روانشناس بودن که در حوزه تاد درمانی فعالیت میکردن.
بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد موضوع امروز برای پروژه هنری هست، من اگر در واقع یک پروژه هنری دستم باشه، سعی می‌کنم که برای اعضای اون پروژه کسایی که قرار هست انتخاب بکنم، کسانی باشن که یا درسشون رو خونده باشن و تخصص داشته باشن، یا اینکه خیلی هستن که درست یه رشته هم نخونده ولی اون کار رو به صورت مهارتی یاد گرفتم. مثلا یه هنری مثل نقاشی توی یک نفر ذاتی هست، این که نفر بچگی داره نقاشی میکشه، شاید بره یه درست دیگه بخونه، ولی چون اون استعداد رو داره، اون توانایی رو داره، اگر کسی توانایش رو داشته باشه، من خودم استفاده میکنم مدرک در حال سواد فرده. بعضی هم مثلا تجربه و تخصص دارن و سادیانی که کار کردن تجربه دست آورده و تجربیاتشون هم بسیار بسیار ارزشمنده. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم مریم خانم از ورامین، گفتن ترجیح میدم کار انفرادی انجام بدم چون از بس قبولم نداشتن و بهم سرکوف زدن دیگه تو کار انفرادی راحت تر. ببینید واقعا بذارید یه ذره جدی صحبت کنم، فهمید که فکر کنم من بلد نیستم جدی صحبت کنم. خدمتتون عرض کنم واقعا راست میگن، اطرافیانم تو این نوع نگرش چیز داره، چی میگن دخیلن. بله
میخوام من ادامه بدم،
شما بگین.
من فکر میکنم که خودتون باید روی اراده خودتون کار بکنین، قوی باشین،
اطرافیان هم تاثیر دارن.
این که نمیشه، ما انسان ها اصلا باید در گروه زندگی کنن، ما اجتماعی باید باشیم، نمیتونیم حالا کارتون انفرادی
مثال
باشه. نمیخوام با دیگران صحبت کنیم، خرید کنیم.
قدوسیان یه مثالی بزنم. بچه تو خونه مثلا میخواد سر سفره کمک کنه، به مادر سفره رو جمع کنه، کوچولو میاد ظرف برداره ببره، نزنین تو زقش بگیم بچه میشکونی بده من ببرم، بذارین تو این گار گروهی شرکت کنه، شکست و فدای سرش.
حالا من بچه این گار گروهی شرکت کنه، این ببرم، این
بده من، بده من دست ازم، جایزه مادرته، مادرت از حلقه میکشی بیرون.
سلام و خسته نباشی خدمت مسئولین رادیو نمایش و ممنون از برنامه خیلی خوبتون. من پریه توفیقه هستم، از تهران خدمتون تماس میگیرم، مزاحم همیشگی. از کنم به خدمتون که در جواب سوالی که شما فرمودین، من اگر قرار باشه موجی یک طرحی باشم و بخوام با یک گروهی همکاری کنم، اولا که کسایی رو دعوت میکنم که مسئولیت پذیر باشم، دوم رشته کاریشون اون رشته باشه که من میخوام، مثلا اگه هم کنسرتی بزن یکی شاعر باشه که آهنگساز تنظیم کننده، هر کسی تو هیته کاری خودش. سوم که از زیر کار در نرن، تنبل نباشن. چهار این که برام دردسر درست نکنن، منو وارد حاشیه نکنن. از نظر مالی با اون پولی که باهاش پیشنهاد میکنن، بیشتر از اونو از من انتظار نداشته باشن.
خب آقای فرشاد از مشهد یک نمونه کار گروهی برامو فرستادن، ما میخوام صورت نمایش براتون اجرا کنیم، نظرتون چیه؟ من مدیر عامل رو انتخاب میکنم.
منم کارگر رو انتخاب میکنم، پسر مدیر عامل رو انتخاب میکنم، سرکارگر.
نه دو تا. خب چی کار میکنی؟
توضیح میده.
خب شما چی کار میکنی؟ من معاون مدیر عامل هم.
توضیح میده.
پسر مدیر عامل شما باید بگید.
چیکار میکنی داداش؟
توضیح میده.
بعد خود کارگر چی میگه؟
چیکار میکنی؟
دوباره کارگر توضیح میده.
هیچی توضیح میده.
بعد سرکارگر چی میگه؟
چیکار میکنی؟
یعنی چی الان؟
یعنی این که ببینید بعضی وقتا آدم ها توی کار گروهی سر جای خودشون هم قرار نمیگیرن.
آفرین.
یعنی مثلا طرف جایگاه مدیر، حتی کارگرش هم سر جای خودش نیست. تو کار گروهی هم سعی کنیم سر جای خودمون باشیم. فرشاد جون داداش یه دست توی این پیمکت بکش. متشکریم، بفرم.
سلام گزیده خبرهای امروز. یکی از مسئولین سازمان سینمایی گفته که رده‌بندی سنی فیلم‌ها با قاطعیت پیگیری میشه. یعنی خودشون هم قبول داشتن که رده‌بندی سنی توی فیلم‌ها وجود نداره. مثلا میری یه فیلم هنری سطح بالا ببینی که دو روز دیگه بیای پیش دوستات، یه باد به قبقب بندازی، چهار تا اصطلاح روشنفکری بگی، همه‌شون رو زخمی کنی، بعدم توی پروفایل فضای مجازی زیر اسمت بنویسی انتلکت و آرتیست. اما وقتی میری سینما با یه قصه در حد اتل متل توتوله روبرون میشی و تنها پوزی که میتونی به دوستات بدی اینه که وقتی از سینما اومدی بیرون یه چیپس و پنیر بخری و باهاش سلفی بگیری و بنویسی یه روز خوب. برعکسش هم هست، یه عصر جمعه‌ای با هزار تا مکافات کل خانواده رو راضی می‌کنی که بابا دلمون پوسید تو این خونه، پاشید بریم یه فیلم طنز خانوادگی ببینیم دلمون باز شه. اما بعد از فیلم با یه بازوی کبود و یه گردن داغون برمیگردید، چون سر هر دیالوگ فیلم همه خانواده بهتون چشم قوره رفتن، مامانتون وشکونتون گرفته و باباتونم یه پس گردنی زده بهتون. من یادمه نوجوان بودم یه فیلمی اکران شد که گفتن واسه زیر 14 سال ممنوعه. سینمای سر کوچه ما یه آقا رو گذاشته بودن دم در، بلیط میفروخت به شرط شناسنامه. یعنی اول شناسنامه رو میگرفت، تاریخ تولد رو چک میکرد، بعد با انگشت میشمرد و سن رو حساب میکرد، اگه طرف یه روز هم از 14 سال کمتر بود با لگد پرتش میکرد بیرون. مسئولین محترم، الانم بیاید همین کارو کنید. دیگه این همه کاغذ بازی و کار اداری و نامه و لوس بازی نمیخواد که.
خب آمیتا بستنی دقت کنید تو این صحنه، دقت کن. میخوایم نشون بدیم شما با یک کار مشترک قصد داری این گوسفند رو از دست جبارسی نجات بدی.
ایش بابا شکلی سختیه.
باش، شما حاضری؟
بله
حاضر. صدا
صدا
دوربین
دوربین
حرکت
حرکت.
بستنی بده من گوسفند رو ببرم قایمش کنم.
ایشه مال خودمه، بابام برام خریده.
کت
بابا.
ببینم مگه میخواین دیالوگهای رومانتیک بگین؟ میگم کار دو نفره، جبار داره میاد، درک کنین، حس بگیرین. صدا دوربین حرکت.
بستنی بستنی بیا یه جوری دست رشته بازی کنیم که سین نتونه مرا بگیره.
باشه آمیسا، بیا گوشفندو بگیر، بیا پاچو بغل آمیسا،
گوشفندو بگیر،
بیا
کات سکن ببینم این گوسفند ها نه اسب، چرا سوار گوسفند میشیم پرد میکنیم به هم دیگه؟
خب آقای کارگردان فیلمه دیگه، نمیشه که یکی با اسب دنبالمون کنه بعد ما پیاده همینجور تلپ تلپ بدویم.
آه راست میگه، خودتون ادیتش کنید کارشو.
میشه گوسفند رو بغل کنه آمیشا، بعد اونا دوتایی با هم باشن.
آه اونجوری صورتش میاد بغل صورتم، از بوش حالم بد میشه.
خب شما گوسفند رو بغل بگیر تا نایمده.
راست میگه راست میگه، بیا بگیرش بغل دارم.
نه دوست ندارم. بیا
بگیرش.
بگم
صدا نه نه بگو
صدا دوربین حرکت.
آمیتا اصلی کن شدیه
نبوده. باشه تا جلو برا، منم دارم پشت سرت میام.
باشه
مگه پنیره که دستشو بده به تو؟ ببینم تو چرا اینجوری میدوی؟ چرا پاد جمع نمیشه؟
این مال اینی که گوسفند رو گرفتی تو بغلش؟
خب یعنی گوسفند بیاد جلو باید اینجوری راه رفت؟
بله دیگه، بودو
باشه من اینجوری نمیتونم. نمیشه به گوسفند بگیم بدوه خودش بدوه؟
این هم پیشنهاد خوبیه که آمیتا رو دارای کارگردان
بهش بگیم بیاد به جاهای شما هم در دیالوگ بگه.
خوبیه.
بابا من میخوام شما دوتا با هم همکاری کنین، یه گوسفند دست دوست نجات بدین، بس کنین دیگه.
اینم پیشنهاده خوبیه.
خیلی سخته، چون شما گوسفندو گذاشتین تو کیسه زباله، نمیشه درش بیارین.
ای به نظرم اینم پیشنهاد خوبیه که آمیشا گفت.
حرفا میزنید آ، اونقدر گوشتش گرونه که یه خط بهش بیفته باید به تهیه کننده خسارت بدیم. فقط میتونی بذاریش تو پیرنت.
اینم پیشنهاد خوبیه.
بلی من میخوام بذارمش زمین، خسته شدم. بچهشم اومد، شدن دوتا. بیا اجازه بده گذاشتمش زمین. نمیشد یه موش بدید که از دست دزدا نجات بدیم؟
خیلی پیشنهادش عالیه.
آخه کی موش میدازه؟ کی موش میدازه؟ گوش الان گیر نمیاد. ببین آمیتا، اون حقوق یه ساله منه، این گوسفند خط بهش بیافته نصفت میکنم.
چقدر شما بحثی خوبه آقای تهیه کننده، خیلی دربادیتون بالاست. این هم بچه‌شه.
شما هم دلتون خوشه، این گوسفند که نصفش مالیات یک چهارم بشه هزینه تهیه کننده است. پوستش هم که بالا قصابه، به من فقط شیردونش میرسه با یه قلوه.
من نبودم، دستم با تقصیر عواملت بود. حقوقشو ندادی، گروهی گوسفندو بردن.
نگو این حرفا.
بچه‌شو بگیر آمیتا.
بودو برو باباتو بگی. بودو برو باباتو بگی. مالیات گرلگی گفتم بس کنی بری دوباره گوسفنده. بودوی بودوی بودوی
بودوی آمیتا.
کیف کردیم در کنار شما بودیم، لذت بخش بود. یاد گرفتیم که کارو گروهی انجام بدیم و هر کسی توی کار گروهی در جای خودش باشه و با دیگران تعامل داشته باشه.
بله خیلی متشکریم. ما هم سعی کردیم که در قالب یک کار گروهی به شما نشون بدیم که کار گروهی لذت‌های خاص خودشو داره و همه باید با هم تعامل داشته باشیم. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم با عصر خودمونی رادیو نمایش همراه بودید و کلام پایانی این که میهمانی مهر در هوایت زیباست. شب بخیر.
پنجره وا شد، پنجره بسته شد، پنجره وابسته شد. خوب بشی.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. چند و چون ساخت و اجرای یک نمایش در برنامه یک نمایش یک تجربه رادیو نمایش.
یک نمایش یک تجربه.
من دارم با کی زندگی میکنم؟ یه قاتل بلفطری کشف نشده.
تجربه دلنشین ضبط یک نمایش رادیویی.
حالم ازت به هم میخوره.
میشه دوباره جمله رو بخونی؟
فقط راحت بخون.
اون آبی که با نون خوردم.
فرصت تحلیل و بررسی اثر تقدیم به علاقمندان و دانشجویان رشته نمایش.
آن چیزی که به ترتیب باید مخاطب بشنوه، اول درک صوتی از محیط.
بله شما؟
من سرکان تیمیدی هستم از اداره
یادگاری. یک نمایش یک تجربه، پنجشنبه و جمعه ساعت 12:30 از رادیو نمایش.
جینوس رو کشتم. باید بریم.
بخشی از یک صحنه دو نفره رو دوستان اینجا بر من بخونن.
آخه یه جنازه کاخ میخواد چیکار کنه؟
متشکرم.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 MHz.
صدا خوبه؟
رادیو مرزش موج اف ام ردیف 92 MHz. آبادا شنبه ها هواداره چه میکنن؟ هواداره تشویق میکنن، هواداره بالا میپرن، هواداره هورا میکشن، هواداره فریاد میزنن، هواداره کف میزنن.
سلام به شنوندگان عزیز، رضا محمودی هستم، تهیه کننده برنامه هوادار. در برنامه این هفته به واکنش‌های هواداران در خصوص انتقال بازیکنان و مربیان محبوبشون به تیم حریف می‌پردازیم. امیدوارم شنونده برنامه این هفته باشید.
هوادار پنج شنبه‌های هر هفته از ساعت 10 تا 11:30 از شبکه رادیویی ورزش.